حتی خانم دکتر من اومدم گفتم که چرا ما اصول و فنون مذاکره تجاری برای فروش محصولاتی که اینها تولید میکنن داشته باشیم، یا حتی خدماتی رو که میتوانن زنان سرپرست خانوار به واسطه مهارت‌هایی که در همین نهادهای حمایتی و امدادی یاد گرفتن ارائه بدن رو برای چی نیاییم عرضه بکنیم، یک فضایی رو ایجاد بکنیم که رله بشه و بتوانن منتقل بکنند این نوع از مهارتشون رو به عنوان یک سرمایه اقتصادی، به عنوان یک سرمایه‌ای که به کسب درآمد برای اونها میانجام.
دکتر ببینید الان من میانی کلامتون، وقتی تو این عرصه ورود میکنیم میبینید مهارت‌های خیلی کوچیک وجود نداره و همین خیلی مانع میشه. بله. مثلا اینکه تو بتونی از محصولت خوب عکاسی کنی.
درست.
خیلی نکته کوچیکیه.
بله. بله.
اما اگه من نتونم از محصولم خوب عکاسی کنم، محصولی که بارگذاری کنم تو فضای مجازی و قراره بیو بخوره ببیننش، اما چون عکس کار خیلی کار خوبیه، حرفه‌ای، اما چون عکس خوبی نگیره، این مهارت دیگه.
بله بله. تصویر واضح نیست، از ابعاد مختلفش
گرفتی.
چقدر مهم بود خانم دکتر، و امیدوارم که قیصریه در راسته این که علاوه بر اینکه توصیف وضع موجود میکنه، راهکار رو هم ارائه میده، اینو جزء راهکاراش بتونه در قالب حالا برنامه‌های خاصی در سایر بخش‌های دیگه صدا و سیما مطرح بکنن تا بتوانند آگاه بکنند و آگاه سازی هم در حوزه مسئولان و هم در حوزه مددگیران از این مسئولان. بله می‌فرمودید.
بنابراین یه بخشش برمیگرده به سرمایه انسان که دانش مهارت تو ابعاد مختلف حالا کسب و کاریه. من فکر می‌کنم یه بخشش هم برمیگرده، حالا وقتی با اینا بیشتر سر و کار داریم، به مسائل جسمانی. ببینید مسئله جسمانی، بیماری‌های مختص به زنان سرپرست خانوار، اینا خیلی چیزای پررنگیه
و تو حوزه بازار کار چقدر تاثیر می‌ذاره.
بله.
همینطور من با برخی از این زنان سرپرست خانوار که صحبت می‌کردم، یه مسئله دیگه‌شون فراوانی تعداد فرزندانی بود که تحت سرپرست اینها هست و نمی‌دونستن که به اینها برسن یا برن وارد بازار کار بشن و از این سو مانده و از آن سو
این چالشه. این هم یکی چالش هایی که رو سرمایه انسانیشون مطرح داریم. بار چندگانه همینه دیگه، مادری که داره بچهش مراقبت میکنه، بچه معلول ممکنه داشته باشه، بچه کوچیک داشته باشه و دیگه تمایلی نداره وارد بازار کار شه. من حالا تو مصاحبه هایی که دارم به کرات به مادرانی برمیخورم که شاغل بودن، کار میکردن و به خاطر بچه کوچیکشون مجبور شد، نظر سرپرست خانواده مجبور شد کار رو رها بکنه، چون میگه من کسی ندارم بچه‌م مراقبت بکنه. یعنی اینم یکی از چالش های مهمیه که اینا تو حوزه سرمایه انسانی باهاش روبرو. سرمایه انسانی دکتر میدونین فقط دانش و مهارت نیست.
بله.
هر آنچه که در درون ما به عنوان انسان تعبیه شده، انگیزه‌ای که من دارم.
بله بسیار مهمه.
آیا من علاقه دارم؟ آیا من انگیزه دارم؟ آیا من خودم رو محق میدونم که مدیریت بکنم زندگی خودم؟
چقدر خانم دکتر شما دارید زیر ساختای خوبی رو برای جذب زنان سرپرست خانوار در حوزه بازار کار میفرمید و ای کاش مسئولین محترم در این عرصه این برنامه رو گوش بکنن. بله. تا از نظرات حضرت عالی و سایر اندیشمندان در این حوزه استفاده بکنن که بتوانند این زنان سرپرست خانوار رو در حوزه های مختلف توانمند سازی بکنن.
درست.
نه فقط به عرصه اقتصاد و بازار نگاه بکنن و بگن خب ما کار رو انجام دادیم.
درست.
بله میفرمودیم.
خب تو بازار کار آی دکتر شما فهم کنید اگه دنبال کار بخواین بگردین، چیزی که بهتون کمک میکنه به غیر از سرمایه انسانیتون چیه؟ من فهم میکنم که شما چه روابطی دارین، تو چه شبکه های قرار گرفتین.
بله تو حوزه سرمایه اجتماعی بیشتر.
بله.
مطرح میشه.
بله. وقتی با این زنها سر و کار دارین و صحبت میکنین، بازم نمیگم همشون، اما چالش پرتکراریه که میبینین اینا عموما شبکه های خوبی که اینا رو وصل به بازار بکنن ندارن.
متاسفانه یا ختم به اون لوکال میشه، اون اجتماع محلیه میشه.
بله.
یا مثلا نهادهای فرهنگی مذهبی مثل مسجد، هیئت و و غیره که کمتر به عرصه اقتصاد یا حوزه بازار کار مرتبط هست،
که فقطونه فرصت کار رو بزن به من زن سرپرست خانوار معرفی کنه، بگی ببین الان فلان جا فلان کارو.
البته من یک نکته رو خدمت شما عرض بکنم، من خبردار شدم و اینو از مادرم هم شنیده بودم که در همین مراسمات مذهبی زنانه.
بله.
یه بخش رو اختصاص میدن به عرضه و فروش محصولاتی مثل. که زنان سرپرست خانوار دارن تولید میکنن یا خدماتی که حتی اونها میخوان بدن. و این قابل توجه بود برای من که یک نهاد مذهب میتواند حوزه نهاد اقتصادی رو به خودش مرتبط بکنه و حتی تقویتش بکنه و کمک بکنه. بله میفهمم.
ببینید این مراسمات مذهبی، این گروه های مذهبی یک گره از شبکه هان دیگه، یک گره از یک شبکه‌ای ان که این زنها اگه بهش وصل بله. باشن میتونن به بازار،
یه نقطه‌ای هستن که میتونن از طریق اتصال به اونها وارد کار بشن.
اما خب بررسی های ما نشون میده حتی اتصالشون به این شبکه های غیر رسمی هم کمه.
بله. یعنی خانم دکتر ایراد داره از همین تریبون به امور مساجد بگیم که سازمان امور مساجد شما در کنار فعالیت مذهبی و توسعه فرهنگی بخشی از بار اقتصادی و معیشتی زن و سرپرست خانوار رو در قالب هم برنامه توانمندسازی و هم اختصاص فضاهای فیزیکی و برای فروش و عرضه محصولات خدماتشون در نظر بگیرن. این هم به عنوان یک پیشنهاد.
آره میتونه بله. پیشنهاد باشه بالاخره.
بله.
ببین یه بخش دیگه چالش هایی که دارن، خب حالا فراتر از خود فرده، حالا ما میدونیم تو عرصه‌های مختلف سرمایه های این آدم ضعف داره، وقتی میریم سراغ نظام اجتماعی که این بازار کار توش قرار داره، میبینیم خیلی نظام اجتماعی پذیرایی نیست.
بله.
از یک طرف توی شرایطی حق دارن، چون زن سرپرست خانوار زنیه که به تنهایی داره خانوادش رو مدیریت میکنه. بله. اگر فرزندش مریض بشه همسری نیست که در کنار همدیگه ساپورتش کنن، بعد کارش رو رها بکنه، به کار انعطاف پذیرتر نیاز داره. از اون بر زن سرپرست خانوار هم گاهی وقتها از عدم احساس امنیت در فضای کاری صحبت میکنن، در فضایی که در بازار کار وجود داره صحبت میکنن. و همین باعث میشه حتی بعضیشون تمایلشون که بپیوندن به بازار کار کمتر میشه. وقتی من از برچسب و صحبت میکنم، یه بخشش هم همینجاست. این وقتی به من برچسب زن سرپرست خانوار میزنی، من حضورم در بازار کار سخت میشه.
آفرین. یعنی بسیار نکته مهمیه. بله.
نکته مهمیه که حالا فراتر از مداخله یک زن سرپرست خانوار، فراتر از توانمند شدن خودش به تنهایی، یعنی برمیگرده که نظام، به این برمیگرده که نظام اجتماعی یک حمایت هایی رو ارائه بده. خب همین مسئله گفتم که در مورد زن سرپرست خانوار وجود داره که بار چندگانه دارند، خب با این باعث میشه که بازار کار هم در شرایط خیلی پذیرای حضور اونها نباشه. و ما اگر نهاد حمایتی هستیم، اگر دلم میخواد از این زنان حمایت بکنیم، باید با توجه به شرایطشون، توانمندی هاشون، ضعف هاشون حالا پیشنهاد بدیم که شما در چه بخشی از بازار کار میتونیم کار بکنیم.
بسیار هم عالی. چه برنامه پرباری بود خانم دکتر که من از شما بسیار آموختم و امیدوارم که مسئولین و حتی زنان سرپرست خانوار به عنوان مخاطبه ویژه این قسمت از قیصریه به این نکات توجه داشته باشن و استفاده لازم رو ببرن. خانم دکتر اجازه میفرمایید یه وقفه کوتاهی داشته باشیم، یه استراحتی بدیم به شنوندگان عزیز قیصریه و باز خواهیم گشت. مجدداً به قیصریه خوش آمدید. در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی هستیم. بخش پایانی گفتگوی بنده با ایشون رو خواهید شنید در حوزه زنان سرپرست خانوار و بازار کار که شاید در کمتر برنامه‌ای به این موضوع به این شکل تخصصی از منظر جامعه شناسی پرداخته بشه. و من خواهش میکنم هم مسئولین محترم و هم مخاطبان ارجمند نسبت به موضوعاتی که میهمان محترم برنامه میفرمایند توجه لازم رو داشته باشن. به همین خاطر از سامانه پیامکی 30036-37 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمند استفاده بفرمایید و نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. خانم دکتر، مشاغل مناسب و پیشنهادهای شغلی مناسب برای حمایت و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار توسط نهادهای حمایتی رو یه مقداری میخوام در موردش صحبت بکنیم که حالا بحث که به این جزئیات رسیده، اصلا شما با توجه به پژوهش‌هایی که انجام دادید چه مشاغلی رو پیشنهاد میکنید؟ آیا اصلا نهادی از جانب دولت یا بخش‌های مدنی و خصوصی در این زمینه‌ها دخالت کردن، مداخله‌ای داشتن، فعالیت خاصی داشتن، به غیر از اونهایی که حالا در سازمان‌های حمایتی و امدادی به عنوان سرفصل اصلا شرح وظایفشون در نظر گرفته شده. در مورد این مقداری صحبت بفرمایید و من برای اینکه دیگه وسط صحبت شما نپرم به عنوان آخرین سوال همینو میپرسم، موارد مشابه خارجی در حوزه اشتغال زن سرپرست خانوار در حوزه بازار کار رو هم اگر مواردی هست بفرمایید ممنون میشم. در خدمت شما هستم.
ببینید آقای دکتر، خب وقتی وارد نهادهای حمایتی میشیم یا هر مجموعه مردم نهادی که با زن سرپرست خانوار داره کار میکنه، بعد یه مدت میبینید که خب همشون میخوان اینها توانمند بشن نظر اقتصادی و دارن همه تلاششون رو هم میکنن، دنبال این هستن که از بازار، از کیک بازار کار یک سهمی برای زن سرپرست خانوارشون به دست بیارن، بهش اختصاص بدن. اما من و حالا دوستانی که تو این حوزه داریم کار میکنیم، همراه به من دارن کار میکنن و پژوهشگر مطالعات فناوری، کم کم به این نتیجه رسیدیم که باید یک تیپ شناسی از زن سرپرست خانوار بشه، فراتر از اون تیپ شناسی اولیه که حالا بر اساس اینکه حالا چطور شده این زن سرپرست خانوار شده، باید یه تیپ شناسی دیگه اتفاق بیفته بر اساس چالش ها و سرمایه هایی که هر کدوم از این زنان سرپرست خانوار دارن.
درست.
ببین این که ما بیایم برای همه زنان سرپرست خانوار یک راه حل واحد برای ورود به اشتغال و عرصه توانمندسازی اقتصادی بدیم و اینکه بگیم اینطوری وارد بازار کار شو، اتفاق درستی به نظر من نیست.
درست.
اما خب همینجا فقط به صورت کلی میتونم بگم به نظر من سه دسته شغل، پیشنهاد شغلی میشه به این زنها داد. نهادهای حمایتی و تمرکزشون رو سه دسته از مشاغل بگذارن که خب بازم میگم این سه دسته ای که ما تو پژوهش کرده مطالعه فناوری بهش رسیدیم، یه بخشش این هستش که ببینید یه بخش از این زنانی هستن که نمیتونن کارآفرین بشن، نمیتونن خیش فرما بشن، هر چقدر هم شما تو این حوزه کار بکنی، نمیدونم کلاس عکاسی بذاری، کلاس بازاریابی بذاری، اصلا نمیتونه، هم شرایط شخصیش بهش اجازه رو نمیده، هم بچه کوچیک داره، همسر بیمار داره، بنابراین اصلا شرایطی نیست که شما ببریش به این سمت، شبکه براش ایجاد بکنی، شبکه کسب و کاری براش ایجاد بکنی. بنابراین آدمی که باید شما بندش کنی به پلتفرم های مختلف، به سازمان های مختلف معرفیش کنی، یه کار موضوع حقوق بگیری براش فراهم بکن.
درست.
دسته دوم زنانی هستن که میتونن به نظر من خود اشتغال باشن و یه سری آموزش های اولیه مهارتی و کسب و کار رو ببینن و حالا برن سمت تولید و محصولشون رو تولید بکنن، بازاریابی بکنن. و دسته سوم زنانی هستن که میتونن کارآفرین باشن، تو شبکه های بزرگ کسب و کاری قرار بگیرن و هر دسته‌ای که شما می‌بینین برای حضورشون در بازار کار و اینکه سهمی از بازار کار داشته باشن، باید قبلش سنخ شناسی درست، یک تیپ شناسی درست توسط حالا هر نهاد حمایتی، هر مجموعه توانمندسازی، هر گروهی که داره تو این حوزه کار می‌کنه انجام بشه تا این اتصال به بازار کار اتفاق بیفته. خیلی وقتا ما می‌بینیم که افرادی که وارد این عرصه میشن یه الگوی واحد دارن، میگن بعد این شکلی وارد بازار کار بشه و این درست نیست. فکر کنم این کلیتیه که میتونم بگم. در مورد موارد مشابه، حالا کاری که من خودم انجام دادم قاعدتا موارد دیگه وجود داره با تجربه های متفاوت. خب من در مورد اندونزی کار کردم، چیزی که در مورد اندونزی وجود داره خیلی جالبه، تقریبا چنین دسته‌بندی که ما قبل از خوندن مطالعه تجربه اندونزی داشتیم بهش رسیدیم که اونا هم همین کارو کردن. یعنی زنها رو به صورت کلی بهشون سه تا دسته دادن و گفتن زنانی که فقط میتونن یه کاری بکنن، حقوقی بگیرن، زنانی که میتونن خیش فرما باشن، ما ازشون حمایت میکنیم، وصلشون میکنیم به بازار کار، مهارتشون افزایش میدیم، و زنانی که نمیتونن کارشون گسترش بدن و بخش بزرگتری از بازار کار به خودشون اختصاص بدن، افراد دیگه ای رو جذب مجموعه هاشون بکنن.
بسیار سپاسگزارم. کلام آخر خانم دکتر.
سلامت باشین. خیلی ممنونم منم از شما و شنوندگان محترمت.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر فاطمه جلالی. برنامه قیصری برنامه خودتونه. دعوت ما رو پذیرفتید، باعث سرافرازی ماست. همچنین از شنوندگان محترم رادیو اقتصاد که قیصریه رو برای شنیدن انتخاب کردن هم نهایت سپاس و تشکر رو دارم. سامانه پیامکی قیصری 30,036,37. راه ارتباطی میان شما و برنامه است. لطفاً برامون پیام بفرستید و نظرات خودتون رو درباره موضوعات قیصری مطرح فرمایید. من محسن مسعودیان به اتفاق همکارانم حسین سلطانی تهیه کننده و طناز صدیفی صدا بردار از محضر همه شما فرهیختگان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
رادیو اقتصاد صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ما احتیاج به همه گروه هایی که در کشور هستیم داریم و همه ملت ایران احتیاج به گروه های مختلف دارند و اسلام عزیز هم احتیاج به فعالیت همه شما ها دارد. از طرف خدای تبارک و تعالی عذرها منقطع است، راه را باز کرد، موانع را برطرف کرد، دشمنان را کنار گذاشت و میدان را برای فعالیت باز کرد. اسلام در این کشور احتیاج به بسیاری از چیزها دارد که اونها که میتوانند این احتیاج را رفع کنند و شایسته هستند، برای اونها عذری نیست که وارد نشند.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
هموطنان عزیزم، شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد، به شما سلام میگم. بابک مینایی هستم، به اتفاق همکارانم در گروه برنامه به قید فوریت شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح به صورت زنده با شما همراه هستیم. برنامه به قید فوریت به بررسی مشکلات صاحبان کسب و کار، تولید کننده ها و بنگاه های اقتصادی میپردازه. شما هم اگر در مسیر کسب و کار خودتون مشکلی و اتفاقی باعث شده که کسبتون به صورت راکت یا نیمه راکت در بیاد، میتونید با برنامه به قید فوریت به شماره تلفن 2265-2525 تماس بگیرید و پرونده کسب و کاری براتون شکل بگیره. همینطور میتونید پیامک ارسال بکنید به 30036-37 و مشکل خودتون رو مطرح بکنید یا صرفاً کلمه فوریت رو یادداشت بکنید. در نخستین روز هفته، شنبه 28 مرداد ماه، به سراغ دو پرونده میریم در به قید فوریت. هر دو پرونده بار نخستیه که بررسی میشه در برنامه. یکی از دو پرونده مربوط هست به جناب آقای میثم قاسمی از استان قزوین. برامون گفتند که طرح کسب و کاری خودشون رو نوشتن، مجوزهای لازم همچون موافقت اصولی رو دریافت کردن و برای اینکه بتونن از تسهیلات استفاده بکنن، پیشرفت فیزیکی 30% رو بهشون گفتن که نیاز هست. به ادارات مختلف و ارگانهای مختلف هم مراجعه داشتند تا بتونن این تسهیلات تعطیلات رو دریافت بکنن. به نظر میاد که پرونده کسب و کاری آقای قاسمی با رعایت الزامات قانونی به سادگی قابل حل و فصل باشه. بشنویم بخشی از صدای جناب آقای قاسمی
رو. تقریبا 6 ماه تا 7 ماه زمان گذاشتیم، نوشتیم، رفتیم مجوزامونو گرفتیم، بعد موافقت اصولیمون از وزارتخونه گرفتیم، اومدیم اقدام کردیم برای خریدن زمین و عرضم به خدمتتون رفتیم برای گرفتن تعطیلات. گفتن که اگر شما زمین داشته باشید 2% برای شما لحاظ میشه و شما باید پیشرفت فیزیکی 30% داشته باشید. من جوون 32 ساله از کجا بیارم 10 میلیارد تومان هزینه کنم که به من این تومان بیان وام بدن؟
فلفور، مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
دیگر پرونده‌ای که روز شنبه بررسی میکنیم مربوط هست به جناب آقای قنبر ولایی از آمول در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله، مشغول به تولید اجاق گاز هستند. برامون گفتن که سال 95 بر اثر آتش سوزی که ایجاد شده کارخونهشون آسیب دیده و برای تامین دلیل هم مدارک و پرونده بیمه‌ای خودشون رو که از سال 95 بوده ارسال کردن.
در سال 95 اتفاقی برای کارخونه ما اتفاق افتاده بود، یعنی که برف سنگین اومده بود کارخونه ما به علت برف سنگین و آتش سوزی یه خسارات نزدیک به 3 میلیارد خوردی و خسارات دیدیم تو اون مقطع که ورق آهن بود کیلو 2000 تومان. بعد از چند روزی که بیمه اومد بررسی کرد به ما گفت آقا شما برف ندارین، باید برین گزارش آتش نشانی یا پاسگاه رو بیارین. برآورده هزینه کردن 1 میلیارد خوردی. چند بار رفتیم اومدیم، بعد به ما گفتن آقا شما باید برین دادگاه تامین دلیل بکنین. حالا موقع تامین دلیل تو زمانش گذشته بود، یه مدت زمان اینو برآورد کرد 600 میلیون خوردی. 600 میلیون خوردی رو بیمه به ما نداد، هی ما رو برد سایه آورد آمول و بعد آقا شما برین درخواست بکنین نصف بهتون بدین، نصف هم درخواست کردیم به ما ندادن.
فلفور، مشکل شما رو بررسی میکنیم، پیگیری میکنیم و سعی میکنیم حلش کنیم.
امیدوارم بتونیم دو پرونده ای رو که چکیدش رو خدمتتون عرض کردم روز شنبه حل و فصل بکنیم و قدمی برداریم در مسیر بهبود تولید و اقتصاد کشور. اینجا رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح به غیر فوریت رو بشنوید.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
بهترین راه برای پیش‌بینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت، سیمان آمیخته کردستان، چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
بریم موجای آبی،
پس بلیط بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چاتایی،
مشهد موجای آبی،
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
الکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025 31 02.
شودر،
همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
الو سلام.
بابا سلام، من شهر لوازم خونگی ام. کولر گازی میگم نمیخوای بخری؟
نه نه نه، کولر گازی عالیا. بلند شو میذ صحبتش نکن، بی خونه کارو دارم.
یعنی چی آخه کولر نه؟
نه آقا، شرایطشو نداریم
بابا بترم. شرایطشو نداریم چیه آخه؟ این شد دلیل؟
نشد دلیل. بذار که شما نفستون از جای گرم بلند میشه.
بله دقیقاً، چون خونه خیلی گرمه.
آفرین، من تا حالا به